سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 26 جدی سال 1400 هجری شمسی و 16 جنوری سال 2022 میلادی. در این 30 دقیقه شمار سیاسیون و مردم باز هم به گفته های صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام متخصصان آن کشور به افغانستان واکنش جدی نشان دادند.
افغانستان خودش نیروی خیلی قوی و توانمند داره و در 20 سال جوانای را تربیت کرده که میتونن امروز خوشبختانه خودشان فعالیت داشته باشند.
حکومت طالبان میگوید اظهارات صدر اعظم پاکستان سوء تعبیر شده.
حرفهای عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیری درست نشده و ترجمه درست نشده.
خانواده زینب، دختر جوانی که اخیراً در تیراندازی در غرب کابل جان باخت، فعال عدالت در پیوند به این رویداد شده.
دو مرگی از دو مستقیم از طولبست پویسر از چراغش کرد، مستقیم به قلب خوهرم خورد.
بازگشت مذاکره کننده ها در مورد برنامه هسته ایران به کشورهایشان تهران اما به گفتگوها خوشبین است. در تایلند چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت ولایت لغمان دو تن زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند و حساب آیت الله خامنه ای رهبر ایران در توییتر برای همیشه بسته شد. مشروع خبرها. مقام‌های طالبان در ولایت لغمان میگویند که در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت این ولایت دو تن زخمی شدند. صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی طالبان در لغمان، دیروز بر رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی زخمی‌ها خوب است.
در برابر آمریت پاسپورت حوالی شام هنگام کنترل ازدحام توسط یک محافظ امنیتی سهوان تیراندازی شده که در نتیجه یک زن و یک دختر خردسال زخمی شدند. زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شدند و حالت صحی آنها خوب است.
در این میان برخی از رسانه ها از کشته شدن یک زن و زخمی شدن دو دختر خردسال در تیراندازی در اداره پاسپورت ولایت لغمان خبر دادند. پیش از این نیز در نتیجه تیراندازی طالبان در اداره پاسپورت ولایت لوگر چندین تن کشته و زخمی شده بودند. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند. سمیرا حمیدی، مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان، در توییتر نوشته که بر اساس گزارشات طالبان دیروز در برابر زنان معترض در کابل خشونت کردند. دکتر زهرا محمدی، مسئول حرکت اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس زنان هرات بود که 4 ماه از لادرک است و شک 100% داریم که مارد را میبوره به دام انداخته و کشته شدن زینب دختری که از محفل عرسی بیرون شده بوده و موترشان فایل شده و باعث شده که دستینی زینب ثابت کنه و زینب از بین بره.
با گفته بانو محمدی، بیش از 70 تن از فعالان زن دیروز می‌خواستند بر رسم اعتراض در چهارراهی سرسبزی کابل گرد هم آیند اما پیش از رسیدن به محل توسط طالبان تهدید و پراگنده شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. برخی گزارش‌ها می‌رسانند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، صادرات پاکستان به این کشور حدود 25% کاهش یافته است. زلمه عظیمی، رئیس اتحادیه ملی تاجران ولایت ننگرهار و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت، در مورد یکی از دلایل کاهش داد و ستد با پاکستان دیروز بر رادیو آزادی جزئیات داد.
ما سابق از طریق حواله پول کلدار به صرافا میدادیم، اونجا در اکانت زنمو بانکا میداد برشان میرسند، مال ما را از پاکستان به افغانستان و صادر میکردیم. حالا کسی نمو طریق حواله هم بند شده، ما پولارم روان کردیم، مکاله های ما در پاکستان ایسار ما داریم، چرا که پاکستان از ایمف بسیار زیاد قرضدار است. تماما ادارات امنیت پاکستان که ایمف بدست گرفته سایج ما در مشکلات دچار هستیم.
با گفته یک مقام گمرک پاکستان در تورخم که از افشای نامش خودداری کرده، محدودیت بر صادرات برخی محصولات در کاهش صادرات پاکستان به افغانستان نیز نقش داشته است. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را در بازی‌های سه روزه در برابر هالند اعلام کرده. بر اساس اعلامیه کرکت بورد، کمیته گزینش 18 بازیکن را برای 3 بازی یک روزه بین المللی که 21 جنوری آغاز خواهد شد انتخاب کرده است. این تیم را حشمت الله شهیدی رهبری می کند و در آن بازیکنان جوان مانند راشد خان، مجیب الرحمن، گلبودی، نایب ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال و فضل الله فاروقی حضور دارند. این ورزشکاران پس از یک دوره تمرینی 2 هفته‌ای در دوحه انتخاب شدند. 3 بازی بین المللی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و هالند با سلسله بخش از بازی‌های سوپرلیگ شورای بین المللی کرکت برگزار می‌شود. پیروزی در این دور رقابت‌ها برای هر دو تیم خیلی مهم است، زیرا بر اساس نتایج این بازی‌ها تیم‌ها به جام جهانی سال 2023 راه خواهند یافت. تیم‌های کرکت هالند و افغانستان در قطر با هم روبرو خواهند شد. اینجا رادیو آزادی است، چند خبر هم از جهان. شبکه توییتر حساب کاربری آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را برای همیشه بسته است. این اقدام پس از نشر یک تصویر کوتاه انیمیشن در توییتر آیت الله علی خامنه ای در مورد ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفته. مسئولین توییتر میگویند حساب کاربری خامنه ای به دلیل تخطی از برخی محدودیت ها مسدود شده است. مرکز خبری رهبر ایران به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک فیلم کوتاه انیمیشن را نشر کرده که در آن دیده می شود اقامتگاه دونالد ترامپ در فلوریدا هدف حمله یک طیاره بی پیلوت قرار گرفته. قاسم سلیمانی در ماه جنوری سال 2020 میلادی به دستور ترامپ در حومه میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. مقام های ایرانی بارها گفتند که از دونالد ترامپ انتقام خواهند گرفت. پایان خبرها. خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید نیاز به آوردن افراد متخصص از پاکستان و سایر کشورها نیست. آقای کرزی و بسیاری از افغانها به پیشنهاد اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام کارمندان ملکیان کشور به افغانستان برای جلوگیری از بحران بشری واکنش نشان دادند. طالبان گفتند که سخنان عمران خان توسط رسانه‌ها تعبیر شده. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
واکنش‌های جدی و تند در مورد پیشنهاد پاکستان برای اعزام کارمندان مسلکی پاکستانی به افغانستان ادامه دارد. شماری از سیاستمداران افغان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور نوشتند که نیاز به کارمندان پاکستانی نیست. کرزی در سلسله از پیام‌ها در توییتر خود نوشته که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به افغانستان نیست. حامد کرزی همچنان از حکومت طالبان خواسته تا جوانان افغان را جذب کرده و زمینه را برای بازگشت متخصصان افغان هموار کند. اخیراً عمران خان صدر اعظم پاکستان به مقامات ارشد آن کشور هدایت داده که افراد مسلکی در زمینه‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد، مالی و حسابداری را برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به افغانستان بفرستند. عمران خان در هفته‌های اخیر در نشست‌های کمیته متشکل از مقامات ارشد حکومت پاکستان به نام اپکس بحث‌ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان را رهبری می‌کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام نیروی کاری و خامت وضعیت اقتصادی و بحران بشری در افغانستان در نشست اپکس صحبت کرده است. امرالله صالح معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان نوشته که انتصاب افراد و کادرهای پاکستانی در ادارات دولتی افغانستان به معنی تکمیل موجودیت ناقص و از دست رفته طالبان است. حبیب سرابی سیاستمدار افغان نیز به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای بشری پاکستانی به افغانستان تعجب آور است، زیرا افغانستان صدها هزار جوان آموزش دیده دارد و باید برای آنها زمینه کار مساعد شود.
متاسفانه که امروز زمانی که زنان تظاهرات میکنن از بیکاری یادآور میشن و این نشان دهنده از این است که زنان و مردان و پسران و دختران در داخل کشور بیکار هستند و این واقعا شرم‌آور است که ما دست به دامان همسایه بزنیم و بگوییم که بر ما نیروی کار بفرستن.
اما طالبان میگویند اظهارات عمران خان سوء تعبیر شده. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان به رسانه ها گفت
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیری درست نشده و ترجمه درست نشده. آنها از کشورهای دوست خواستند تا به کمک افغانها بشتابند و در عرصه های مختلف افغانها را کمک کنند. همچنان اگر نیاز دیده می شود نیروی مسلکی در عرصه های طبی، اقتصادی و غیره به افغانستان بفرستند. آنها از کشور خود یاد نکردند.
با بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگوست افغانستان دچار بحران اقتصادی و بشری شده. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با گرسنگی مواجه هستند. بخش بزرگ این فقر ناشی از بیکاری صدها هزار افغان است. در همچو شرایط پاکستان قصد دارد که نیروهای بشری خود را به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش بانک جهانی پاکستان در سال 2022 میلادی با بحران شدید اقتصادی مواجه است. کسر بودجه در پاکستان به 8% رسیده و بانک مرکزی پاکستان این کسر را 4 میلیارد و 850 میلیون دلار تخمین کرده است.
واکنش ها به گفته های اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام متخصصان آن کشور به افغانستان. طالبان می گویند که این اظهارات عمران خان سوء تعبیر شده. پیش از این امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور مخلوع افغانستان در فیسبوک نوشته بود که جابجایی کارمندان و کادرهای مسلکی پاکستان در اداره های افغانستان به این معناست که به گفته او نیمه کمبود گم شده طالبان تکمیل می شود. جزئیات بیشتر در گزارش.
درخواست نخست وزیر پاکستان برای فرستادن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده به افغانستان و واکنش تند شهروندان افغانستان. عمران خان نخست وزیر پاکستان از مسئولان این کشور خواست تا برای جلوگیری از بروز بحران انسانی در افغانستان نیروی انسانی متخصص را در بخش‌های پزشکی، فناوری اطلاعاتی، مالی و حسابداری به افغانستان بفرستد تا از بروز آنچه که او بحران انسانی عنوان کرده جلوگیری شود. نخست وزیر پاکستان در نشست کمیته مقام‌های ارشد یا اپکس درباره افغانستان با استقبال از درخواست اخیر سازمان ملل برای کمک به افغانستان این خواست را مطرح کرده است. شهروندان کشور با انتقاد از گفته های عمران خان میگویند که این سخنان دخالت آشکار در امور افغانستان است. احمد شاه موحد باشنده ولایت غور و لسانس حقوق و علوم سیاسی دلیل این صحبت های نخست وزیر پاکستان را نادیده گرفته شدن جوانان متخصص از سوی حکومت طالبان می دانند.
اول خودش یک نوع دخالت آشکار در امور افغانستان است و از سوی دیگر نشان می ده که دولت مردان افغانستان ظرفیت ها و توانایی ها و حداقل جوانان افغانستان را برای خدمت به وطنشان نادیده می گیرند.
فرزانه ایوبی دیگر باشنده کابل که خبرنگار بوده و پس از حاکمیت طالبان بیکار شده از حکومت طالبان می خواهد تا جوانان آموزش دیده را در اداره های دولتی به کار بگمارند.
افغانستان خودش نیروی خیلی قوی و توانمند داره و در 20 سال جوانای را تربیت کرده که میتونن امروز خوشبختانه خودشان فعالیت داشته باشند، ولی بدبختی است که می مداخلات و اینمی مشکلاتی که وجود داشته جوانای ما از ترس یا هراس نمیتونن اکثریت به کار حاضر شوند.
اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. از این میان امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است جابجایی کارمندان و کادرهای ملکی پاکستانی در اداره های افغانستان به این معناست که نیمه کمبود و گمشده طالبان تکمیل می گردد. او در ادامه نوشته است که تا طالبان وجه مشترک با کارمندان و کادرهای ملکی افغانستان ندارند و این سبب شده که تشنج در اداره های نیمه فلج افغانستان اوج بگیرد. ناهید فرید، عضو ولسی جرگی نظام پیشین افغانستان، نیز در صفحه فیسبوک خود با انتقاد از گفته های عمران خان نوشته است: پاکستان سالها با صدور بنیادگرایی و دخالت آشکار در امور افغانستان یکی از بنیادی ترین موازین مناسبات بین المللی را که حسن همجواری است زیر پا کرده است. او سخنان اخیر نخست وزیر پاکستان را به معنای بهاشیه کشاندن استعدادهای بومی افغانستان دانسته و گفته که این تخطی آشکار از موازین بین المللی توسط پاکستان نباید از چشم جهان پنهان بماند. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده در پاسخ به پرسش مبنی بر حضور متخصصان پاکستانی در وزارت مالیه گفته که چون این چیز حقیقت ندارد و آنان ظرفیت‌های کافی در حکومتشان دارند.
واکنش ها باز هم در پیوند به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان. مردم میگویند افغانستان کادرهای جوان و تحصیل یافته زیاد دارد و نیاز نیست که پاکستان در این مورد نگران باشد. شمار از آنها در پیام بر رادیو آزادی درخواست صدر اعظم پاکستان را رد کردند. بشنویم چند پیام را.
تعجب میکنم به خاطری که اگر ما میخوایم که مشکل مردم ما حل باشد، چرا یک کس از کشور دیگه بیاید تا مشکل مردم خود ما را حل کنه؟ در حالی که ما داریم در افغانستان جوانایی داریم که ورزیده در هر بخش که اونا تحصیل کردن، تجربه کاری خوبتر دارن، میتونن که مشکل کشور خود را حل کنه.
افغانستان یگانه د سوارده که در 20 سال اخیر به دست آورده کادرها علمی است. با سوی دکترا تحصیل کردیم، 11 سال تجربه کاری دارم و هم در بخش های مختلف تکنیکی سرتیفیکیت دارم، ولی بدبختانه که چی مدت هم در جمهوریت بیکار بودیم و فعلا هم بیکار هستم.
یک حالت سخت آمده در افغانستان و نیاز به است که ما ادعای خود ثابت بسازیم که ما افغان ها هستیم و دل ما برای کشور خود می سوزه. یک چیز که ثابت میشه موجودیت کادرهای مسلکی افغانستان و قشر باسواد از تقاضا و ظرفیت دولتی افغانستان زیاد بود. امیالیم اگر به اینا زمینه کار برابر شوا، فراهم شوا، اینا میتونن که نیازهای افغانهای خود پره کنن.
امروزه بدبختی که افغانستان داره از بابت دخالت پاکستان است و افغانستان نیاز نداره به کارمند مسلکی کشورهای بیرونی، به هیچ کشوره، چون افغانستان تاریخش قدامتش به مراتب بیشتر از پاکستان هست، جوانایش زحمتکشتر است نسبت به پاکستان. هیچ نیاز به کمک پاکستان نداریم در هیچ بخش.
ساعت 7:48 قبا وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم با آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. امید مرزبان شما را از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه آنلاین هندی ایندیا بلومز در این مورد نوشته است که بانک مرکزی پاکستان طرح ایجاد یک صندوق کمکی به افغانستان را رد کرده است. نشریه به استناد گزارش‌ها نوشته است که میگویند حکومت پاکستان تحت رهبری تحریک انصاف در نظر داشت یک حساب بانکی را باز کند که در نتیجه آن کمک‌های داخلی و خارجی بیشتر خواهد شد و این کمک‌ها برای حمایت از مردم افغانستان و تکمیل کردن احتیاجات فوری آنها مصرف خواهد شد. نشریه بلومز ایندیا در ادامه می نویسد که وزارت مالیه پاکستان در 8 ماه دسامبر به بانک مرکزی این کشور دستور داد که به نیت رساندن کمک‌های بشری به افغانستان یک صندوق کمکی را ایجاد کند. در این مطلب می خوانیم که حکومت مرکزی پاکستان از رئیس بانک مرکزی این کشور خواسته است که تشکیل چنین صندوق کمکی را در بانک‌های دیگر نیز دستور بدهد. به نشته نویسنده این مطلب، پاکستان در حال در این بخش تلاش می‌کند که بانک‌های این کشور به خاطر سفید کردن پول و انتقال بعضی پول‌هایی که به تروریستان تعلق دارد در فهرست خاکستری جای داده شده است. حکومت‌های قبلی افغانستان مکرراً پاکستان را متهم می‌کردند که در امور افغانستان دست می‌زند و از گروه‌های تندرو حمایت می‌کند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. صدر اعظم پاکستان عمران خان از مقامات حکومت خود خواسته است برای جلوگیری از فاجعه بشری به گفته او به افغانستان در بخش‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی و حسابداری افراد مسلکی خود را بفرستند تا از این بحران جلوگیری شود. اما یک ساعت بعد از این سخنان عمران خان، افغان‌ها به این سخنان او واکنش شدید نشان دادند. نشریه تورنتو استار چاپ کانادا در شماره روز گذشته خود در مورد زندگی یک فوتو ژورنالیست افغان به نام محمد عمران نوشته است که امروز در برلین به سر می‌برد و آرزو دارد که یک روز هر جوان افغان، دختر و پسر، چانس رفتن به پوهنتون را داشته باشند. بعد از آن که طالبان در ماه آگوست بر افغانستان مسلط شدند، بسیاری از محصلین و شاگردان مکاتب افغانستان را ترک کردند. به نوشته نشریه تورنتو استار، این افغان‌ها که بیرون شدند، تعداد زیادشان در کشورهای مختلف جهان در کمپ‌های مهاجرین گیر مانده و بدون سرنوشت زندگی می‌کنند. تورنتو استار می‌افزاید محمد عمران 23 ساله اکنون در یک کمپ در جرمنی به سر می‌برد و بسیار ناراحت است که تمام چیز خود را در افغانستان عقب گذاشته. در بخش دیگر این مطلب می‌خوانیم که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، در حدود 200 هزار افغان که هزاران محصل شاگرد مکتب جزء آنها بودند، از افغانستان بیرون شدند و یک تعداد زیاد آنها اعضای خانواده‌ها، دوستان و کار خود را عقب مانده و به کشورهای دیگر مهاجر شدند.
خانواده زینب، دختر جوانی که با ضرب گلوله پنج شنبه شب در غرب کابل جان باخت، خواستار عدالت در پیوند به این رویداد شدند. این خانواده نیروهای طالبان را به تیراندازی متهم می کنند، اما معاون سخنگوی طالبان این اتهام را رد کرده. بیشتر در این گزارش.
طالب دیگه میگه با عرض معذرت بچه خورد است، این نشسته، این حالت ها باید نباشه. چرا جوان ها را، خواهر مرا به چه گناه بر مرمی باران کردن؟
فاطمه خواهر زینب 25 سال است که ساعت 9 پنجشنبه شب در منطقه گلایی از مربوطات حوزه 13 امنیتی در غرب کابل کشته شد. فاطمه میگوید که خواهرش در تیراندازی افراد طالبان کشته شده است. زینب کارمند بانک و نانآور خانواده‌اش بود. فاطمه میگوید او زینب با یک همکار دیگرشان رفته بودند تا شریک شادمانی عروسی یکی از همکارانشان شوند، اما در برگشت طالبان با کشتن زینب آنان را به گلم غم نشاندند. به گفته فاطمه، راننده موتر حاملشان شوهر خواهرش بود که به دستور طالبان در چکپوینت امنیتی موتر را توقف داد و بعد از بررسی یکی از سه طالبی که آنجا بودند دوباره به راهش ادامه داد و همزمان طالبان موتر را تیرباران کردند. فاطمه به رادیو آزادی گفت:
فقط اندکترین یک چهار قدم پیش رفتیم، مرمی باران پشت موتر فیدکان شروع شد و وقتی که فیدکان شروع کردن باز دو مرمی از دو مستقیم از طول وقت پویسر از چراغش کرد، مستقیم به قلب خوهرم خورد و خوهرم جای به جای شد. موتر استاد شد، طالبا پس طرف موتر آمدن. من برشان گفتم که این خوهرم شهید کرده. میگه نی، خوهر ترسیده.
فاطمه میگوید هنگام این رویداد اطفال هم در داخل موتر بودند. به گفته او، اثرات این رویداد و غم ناگهانی پای پدر و مادر پیر زینب و یکی از خواهرانش و کودکان فاطمه را به شفاخانه کشانده است. احمد الله وسیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با نوشتن یک پیام کتبی به رادیو آزادی ادعای این خانواده را رد کرد. او در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی نوشت: این ادعا هیچ حقیقت ندارد. زینب از 5 ماه به این سو نامزد بود و قرار گفته نامزدش تا 1 ماه آینده می‌خواستند عروسی کنند. عبدالمجید بشریار، نامزد زینب، برخورد طالبان مخصوصاً با زنان را غیر قابل تحمل می‌خواند. او به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه برخوردی اینا با ما، اول که اینا را گردن نمی‌گرفت، طرف ما نیست. باز ما عوضی 6 و عوضی 18 و عوضی 13 که مربوطی غرب کابل می‌شد، ما اینا را در جریان ماندیم که اینا را شما در گردن نمی‌گیرین، کی کرده؟ بعد از او باز یعوزه تیزده اینا به گردن گرفت. ما مذرت میخواییم، شما همین واقع روخ داده از طرف ماه. باز دیگه فقط در حد یک مذرت مانده.
در یک مورد دیگر ادعا شده که حدود 1 ماه پیش هم افراد طالبان در یک چکپوینت امنیتی شهر کابل جوانی را به رگبار بستند که تک فرزند پسر یک خانواده بود. موضوع رفتار نادرست و غیر مسلکی افراد طالبان اتهامی است که همواره مطرح شده، اما مقام‌های طالبان در بیشتر موردهای این اتهام‌ها را نپذیرفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که مذاکره کننده ها برای احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران برای مشورت به کشورهایشان برگشتند، اما مذاکرات کارشناسان در ویانا همچنان ادامه دارد. مقام های ایرانی در مورد این مذاکرات ابراز خوشبینی کردند. جزئیات در این گزارش.
مذاکره کنندگان کشورهای اروپایی و ایران برای مشورت به کشورهایشان بازگشتند، زیرا به گفته مقامات مذاکرات به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام یا برنامه جامعه اقدام مشترک به نقطه عطف و کلیدی آن رسیده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران دیروز گفت که مذاکره کنندگان تا دو روز دیگر به شهر ویانا پایتخت اتریش باز خواهند گشت، اما به گفته این خبرگزاری مذاکرات کارشناسان تا آخر هفته جاری ادامه خواهد داشت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ستایش از تلاش‌های همه طرف‌های دخیل در مذاکرات برای احیای توافقنامه برجام گفته که در گفتگوها در ویانا پیشرفت خوب شده است. ولی مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس ایرانی امور بین المللی که در جرمنی مستقر است، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
به این مسئله زیاد نباید توجه داشت که اون مشکلات اساسی قابل حل نیست. مسئله موشک‌ها قابل حل نیست. مسئله حضور منطقی جمهوری اسلامی قابل حل نیست، چون جمهوری اسلامی خیال نداره حضور منطقی خودش رو تقلیل بده. در مورد موشک‌ها اقداماتش برعکسه، داره میره به سوی موشک‌های دوربرد 5000 کیلومتر و بیشتر. خب اینها مسائلی نیستن که به این راحتی قابل حل باشن.
توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام که در سال 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، در بدل محدود ساختن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران، تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر ایران را لغو کرد. اما زمانی که در سال 2018 میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به طور یک جانبه واشنگتن را از این توافق خارج ساخت و تحریم‌های فلج کننده را دوباره بر تهران وضع کرد، توافقنامه هسته‌ای برجام در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. این امر باعث آن شد تا ایران به عقب نشینی از تعهداتش آغاز کرده، از جمله برخی فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم را دوباره آغاز کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. مقام‌های طالبان در ولایت لغمان میگویند که در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت این ولایت دو تن زخمی شدند. صلاح الدین زاهد سخنگوی والی طالبان در لغمان دیروز بر رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی زخمی‌ها خوب است. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند. سمیرا حمیدی مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان در توییتر نوشته که بر اساس گزارشات طالبان دیروز در برابر زنان معترض در کابل خشونت کردند. برخی گزارش ها می رسانند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، صادرات پاکستان به این کشور حدود 25% کاهش یافته است. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را در بازی‌های 3 روزه در برابر هالند اعلام کرده. بر اساس اعلامیه کرکت بورد، کمیته گزینش 18 بازیکن را برای 3 بازی یک روزه بین المللی که 21 جنوری آغاز خواهد شد انتخاب کرده است. شبکه توییتر حساب کاربری آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را برای همیشه بسته است. این اقدام پس از نشر یک تصویر کوتاه انیمیشن در توییتر آیت الله علی خامنه ای در مورد ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفته. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، در شهر بنکاک پایتخت تایلند چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. در این چایخانه پرنده ها نه در قفس به سر می برند و نه هم از انسان ها می گریزند، بلکه با همه مشتریان بازی می کنند. جزئیاتش در این گزارش. ۱۱۰ پرنده زیر یک سقف با مشتریان. ابتکار جالبی که از سوی مالک یک چایخانه در بنکاک پایتخت تایلند صورت گرفته. انواع کناری ها با رنگ های مختلف، توتی های ناطق و چند نوع پرنده در این چایخانه دیده می شوند. آنها زود با انسانها خو می گیرند و بر سر، شانه و دستان مشتریان می نشینند. مالک چایخانه می گوید هدف از این کارش دادن آرامش به مشتریان است. به گفته او، هیچگاه نخواسته چایخانهش به یک باغ وحش مبدل شود، بلکه قصد داشته تصویر زیبای پرنده ها را به مشتریان بدهد. چانسیا واری هات، یک جوان 21 ساله و مشتری این چایخانه، می گوید برایش تصور کردن در این مورد مشکل بود که بجای برود که پرنده ها با چنگل های تیز در آن آزادانه به گردش و پرواز می پردازند. اما او پس از دیدن این چایخانه گفته که پرنده ها خیلی دوست داشتنی هستند و با دیدن آنها ناراحتی هایش را برای لحظات فراموش کرد. مشتریان برای ورود به این چایخانه در بنکاک باید معادل $10 بپردازند و تا هر زمانی که خواسته باشند می توانند آنجا بمانند.